استدیوی پیک، برنامه خبری نیمروز.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود و انتظار می رود رئیسان اجرایی شرکت‌های هوایی بزرگ ایالات متحده با مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور امروز ملاقات کنند. آنها راه‌هایی را برای اثرگیری پروازها جستجو می کنند. ساعت 1 پس از چاشت به وقت افغانستان است و برنامه خبری نیمروز از رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی میرحمت صافی میزبان شما هستم. جزئیات گزارش های ما تا دقایق بعد. نخست تازه ترین خبرها با سید سمع عباس.
با عرض سلام در آغاز سرخط خبرها. در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. ایالات متحده آمریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. مشروع اخبار. در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته و 2 نفر زخمی شدند. سخنگوی قول اردوی 203 تندر در پکتیا ایمل مومند در یک پیام صوتی بر رسانه ها گفته است این تلفات در حملات جداگانه به مخالفین وارد شده است. او در این پیام میگوید در منطقه دوشنبه مرکز لوگر تا شب گذشته در 24 ساعت قبل آن 3 جنگجوی طالبان کشته شدند. 3 جنگجوی دیگر طالبان در ولسوالی خوشامند ولایت پکتیکا کشته شده و 2 تن دیگر زخمی شدند. همچنان در ولسوالی برمل پکتیکا در منطقه مرغی در نتیجه اختلافات بین 2 گروه طالبان با انفجار ماین یک سرگروه طالبان به نام گود عبدالرحمن با یک محافظش کشته شد. آقای مومند میگوید 4 مسلح طالبان در ولسوالی زازای آریوب ولایت پکتیا و 2 تن دیگر آنها که یکشان پاکستانی بود در ولسوالی لجه منگل کشته شدند. طالبان تا حال در این مورد تبصره نکردند. ایالات متحده آمریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی و عساکر کودک شامل ساخت. وزارت امور خارجه آمریکا با شامل ساختن افغانستان در لیست کشورهایی که برای جلوگیری از قاچاق انسان کمتر اقدام می‌کنند گفته است کابل در مقابله با بردگی جنسی اطفال و استخدام عساکر کودک ناکام شده است. وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا در گزارش سالانه قاچاق انسان که دیروز پنجشنبه 25 جون نشر شد، افغانستان را در لیست موسوم به ردیف 3 کشورهای قرار داد که از حداقل معیارها برای جلوگیری از قاچاق انسان برخوردار نبوده و تلاش‌های قابل توجه را انجام نمی‌دهند. در این گزارش آمده است یک سیاست حکومت یا سلسله از بردهداری جنسی اطفال در تأسیسات دولتی، بچه‌بازی، استخدام و استفاده از عسکر کودک وجود داشته است. بر اساس گزارش با وصف تایید گسترده مقامات محلی در مورد اینکه بسیاری از پلیس‌ها به ویژه قماندانان پسته‌های دوردست پسران را برای بچه‌بازی استخدام می‌کنند، شماری از مقامات عالی رتبه ولایات به شمول مقامات وزارت داخل افغانستان موجودیت بچه‌بازی را در بین پلیس قاطعانه رد کردند. با گفته وزارت امور خارجه آمریکا، حکومت افغانستان هرگز یک افسر پلیس را به خاطر بچه‌بازی تحت پایگرد قانونی قرار نداده است. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. در ویدیوی نشر شده یک مهاجر افغان به نام عامر تاکالی که بر پلیس انتقاد کرده بود توسط پلیس لتوکوب شده و لباسش از تن بیرون کرده شد. سفیر افغانستان در اسلام آباد عاطف مشعل روز گذشته در مورد این قضیه به رادیو آزادی گفت
ما در اسلام آباد که چارواکو دیده قضیه
مقامات در اسلام آباد به من در مورد تحقیقات جدی و همه جانبه این قضیه اطمینان دادند و همچنان در مورد توقیف و مجازات مرتکبین و مجرمین این قضیه اطمینان دادند. نظر به معلومات سفارت افغانستان، عامر تحکالی که اصلا افغان است در خیبر پختونخوا به دنیا آمده است. مقامات ایالت خیبر پختونخوا دیروز گفتند که در رابطه با لتوکوک و توهین عامر تحکالی، یک افسر پلیس که در این قضیه دست داشت نیز از کار برکنار شده است. در نتیجه انفجار یک ذخیره گاز در نزدیکی یک پایگاه نظامی، امروز روشنایی نارنجی رنگ آسمان شهر تهران را فرا گرفت. جنرال داوود آبدی، سخنگوی وزارت دفاع ایران، به تلویزیون دولتی این کشور گفت انفجار در حوزه نظامی پارچین در منطقه غیر نظامی رخ داده است، اما مقامات امنیتی غربی معتقدند که تهران حدود یک دهه قبل آزمایشات مواد هسته‌ای را در نزدیکی پایگاه نظامی پارچین انجام داده، ادعایی که ایران آن را رد می کند. به گفته جنرال داوود آبدی، آتش سوزی ناشی از انفجار امروز دوباره تحت کنترل آمده. در این رویداد کسی کشته یا زخمی نشده است. اما آقای آبدی نگفته است که دلیل این انفجار چی بوده. روزنامه نیویورک تایمز به نقل از سخنگوی وزارت دفاع ایران گفته است که تحقیقات محتاطانه در مورد این رویداد ادامه دارد. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون امروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت میکند. در اجندای صحبت آنها وبای کرونا، مسائل امنیتی، وضعیت اوکراین، وضعیت سوریه، موضوع ایران و لیبیا شامل میباشد. قصر ریاست جمهوری فرانسه چند روز قبل گفته بود که طرفین در مورد مسائل صحی و محیط زیست نیز بحث میکنند. و تست کرونا سابق قهرمان بوکس رابرتو دوران مثبت بوده و اکنون در شفاخانه تحت مراقبت قرار دارد. فرزند دوران دیروز گفت تا حال علائم خفیف کرونا در پدرش مشاهده شده است. دوران از سال 1968 تا سال 2001 در زادگاه پدریش پاناما و تمام امریکای لاتین قهرمان با مشتهای سنگی یاد می شد. پایان اخبار.
اینجا رادیو آزادی است. شما را بار دیگر خوش آمدید میگوییم. این هم فهرست مختصری از داشته های این برنامه. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوهای بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید صدر اعظم پاکستان برای دلخوشی اردو و سازمان استخباراتی آن کشور اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرده.
ارتش که اسامه را سالها در بهترین منطقه پاکستان، منطقه سیاهی نگاه کرده بود، او را پود کرده بود در اون منطقه، چطور میتونه عمران خان او را شهید نگوید؟
انتظار می رود رئیسان اجرایی شرکت های هوایی بزرگ ایالات متحده با مایک پنس معاون رئیس جمهور این کشور امروز ملاقات کنند. آنها راههایی را برای اثرگیری پروازها جستجو می کنند. در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود که روی مبارزه با ویروس کرونا در هرات متمرکز است.
خوشبختانه میزان وفیات یا مرگ و میر بیماران ناشی از کرونا و همچنان تعداد اشخاصی که مصاب میشن به گونه ای که ما در بخش سیستم لابراتوار مرکزی ولایت هرات آمار داریم به اندازه کاهش یافته که عوامل مختلفی هم در این کاهش وجود داره.
سلام مجدد به شما. من ستار فروغ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی میر احمد صافی میزبان شما هستم. ساعت 1:09 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده که گفتگوها بین افغانها در ماه جولای آغاز شود. دبرا لیونس در نشست ویدیویی از کابل به اعضای شورای امنیت سازمان ملل دیروز گفت که از هر دو جانب خواسته تا برای پیروزی این گفتگوها تلاش نهایی کنند. عادل راز نماینده افغانستان در سازمان ملل متحد در این نشست گفت تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشته نشود، اجماع ملی برای صلح در افغانستان به میان نخواهد آمد. جاوید نعیمی و جزئیات بیشتر در این مورد.
نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان بر حمایت همه‌جانبه از پروسه صلح کشور تاکید کرده و گفته است با وجود چالش ها اکنون فرصت برای مذاکرات و حل سیاسی مسئله افغانستان به میان آمده. دبرا لیونز به روز پنجشنبه از کابل در نشست ویدیویی از فعالیت‌های چند ماهش در افغانستان برای شورای امنیت سازمان ملل متحد معلومات داد. به گفته خانم لیونز اکنون فرصت‌ها برای صلح افزایش یافته و مذاکرات صلح شاید در ماه جولای یا چند هفته آینده آغاز شود.
As we know, the best chance for a durable settlement rests on a broad consensus.
طوری که می‌دانیم بهترین فرصت برای صلح پایدار به اجماع فراختر وابسته است که آرزو و نگرانی تمامی شهروندان را باستاب می‌دهد. می‌دانیم که هر دو جانب حالا نظریه‌هایشان را برای صلح ارائه کردند. در واقع خیلی حیاتی است تا ساختار همشمول برای گفتگوهای صلح ارائه شود و در آن حضور زنان، جوانان، اقلیت‌ها و قربانیان جنگ در نظر گرفته شود. مهم است تا حقوق قربانیان در جریان مذاکرات و نزدیک شدن به مصالحه مطرح باشد. لیونز همچنان گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش را برای افغانستان تهدید بزرگ دانست. او از حمله 12 می بر زایشگاه دشت برچی در کابل به گونه مثال یادآوری کرد و گفت باید مسئولین چنین رویدادها به عدالت کشانده شوند و از ارتکاب چنین حملات حساب دهند. لیونز همچنان افزود شمار کودکان که در افغانستان به مکتب نمی روند تا 8 سال گذشته خیلی افزایش یافته است. به گفته او باید صدای این کودکان در هر گونه مذاکره برای صلح در نظر گرفته شود. سازمان ملل متحد در گزارشی که در 27 ماه جوزا نشر کرد گفت که افغانستان برای 5 سال پی هم مرگبارترین کشور برای کودکان بوده است. در این گزارش آمده که تنها در سال 2019 میلادی 3149 کودک در افغانستان کشته شدند. طالبان و گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش بیشترین مسئول تلفات کودکان در افغانستان دانسته شدند. در نشست روز پنجشنبه شورای امنیت سازمان ملل، عادل راز نماینده افغانستان در این سازمان گفت حکومت به صلح متعهد است، اما از طالبان هم می‌خواهد تا تشبث را بپذیرند.
Our position is very clear. We are determined to achieve.
موقف ما واضح و تصمیم ما رسیدن به صلح پایدار است. اما تا هنگامی که آتش بس به اجرا گذاشتن نشود، نمیتوانیم اجماع میان مردم داشته باشیم. طالبان باید بدانند که این تنها خواست حکومت نه، بلکه از تمامی مردم افغانستان است. عادل راز افزود که حکومت افغانستان به رهایی زندانیان طالبان ادامه میدهد و تا اکنون 3800 تن از این زندانیان را رها کرده است. طالبان رهایی 5000 زندانیشان را شرط برای آغاز مذاکرات بین افغانها گذاشتند. با وجود این همه تلاش‌ها از میزان جنگ در افغانستان کاسته نشده است. شورای امنیت ملی افغانستان روز یکشنبه گفت طالبان در هفته گذشته 422 حمله را انجام دادند که در نتیجه 841 تن از نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان کشته و یا زخمی شدند.
جاوید نعیمی گزارش می‌داد. شنیدید که نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان ابراز امیدواری کرده است که گفتگوهای بین افغان‌ها در ماه جولای آغاز شود.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
رادیو آزادی را روی موج‌های متوسط 296 و 100.5 FM می‌شنوید. از همراهیتان سپاس. 1:14 دقیقه پس از چاشت به وقت کابل است. گزارش‌ها را ادامه می‌دهیم. دفتر معاون اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عمران خان صدر اعظم پاکستان برای دلخوشی اردو و سازمان استخباراتی آن کشور اسامه بن لادن رهبر پیشین القاعده را شهید خطاب کرده. از سوی هم رحمت الله نبیل رئیس عمومی پیشین امنیت ملی افغانستان میگوید این سخن آقای خان بیانگر تروریست پروری پاکستان است. عمران خان در سخنرانی در پارلمان پاکستان بر روز پنجشنبه اسامه بن لادن را شهید خطاب کرد. اسامه در عملیات نیروهای ویژه آمریکا در سال 2011 میلادی در پاکستان کشته شد. نصرت پارسا از کابل گزارش می‌دهد.
شهید خواندن اسامه بن لادن از سوی نخست وزیر پاکستان با موج از انتقادها در افغانستان روبرو شده است. دفتر معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان میگوید که عمران خان از سوی اردو و سازمان استخباراتی پاکستان به قدرت رسیده و آقای خان مجبور بود تا اسامه بن لادن را شهید خطاب کند. رضوان مراد رئیس مطبوعات و ارتباطات معاونیت اول ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آزادی گفت:
اگر امروز عمران خان به نمایندگی ارتش پاکستان بگه که اسامه شهید نیست، دگمی بازی را که پاکستان برای استخدام جوانان به نام اسلام، امی بازی را که به نام جهاد، به نام مقاومت، هر چی که نام داده آغاز کرده در منطقه، اینمی خوب از مردم سر شک پیدا میکنه. و عمران خان باید بگه شهید، بگه اسامه را، وقتی که امی ارتش که اسامه را سالها در بهترین منطقه پاکستان، منطقه سیاهی نگاه کرده بود، او را پود کرده بود در اون منطقه، چطور میتونه عمران خان او را شهید نگویه؟
آقای مراد میگوید در عمل و صحبت‌های رهبران پاکستان واضح شده که تا هنوز هم اسلام آباد از گروه‌های تروریستی حمایت کرده و این گروه‌ها را تمویل می‌کند. به گفته مراد، پاکستان این تروریست‌ها را برای کشتن مردم در افغانستان و منطقه می‌فرستد. این در حالی است که روز گذشته نخست وزیر پاکستان هنگام سخنرانی خود در پارلمان که از طریق تلویزیون مستقیما نشر می‌شد، اسامه بن لادن را شهید خواند. آقای خان حمله نیروهای آمریکایی بر پناهگاه بن لادن در ایبت‌آباد را تجاوز بر حریم پاکستان عنوان کرد و مقام های وقت پاکستان را محکوم نمود که چرا بن لادن را هنگامی که در این کشور زندگی میکرد به امریکا نسپرده بودند. با اینکه در گذشته هم برخی سیاسیون پاکستان حمله بر پناهگاه بن لادن در ایبت‌آباد را تجاوز بر حریم و حاکمیت این کشور دانسته محکوم کرده بودند، ولی این اولین بار است که صدر اعظم پاکستان، بلندترین مقام سیاسی کشور، از طراح حملات تروریستی 11 سپتامبر بر امریکا به عنوان یک شهید یاد میکند. اسلام آباد تا قبل از کشته شدن بن لادن در سال 2011 موجودیت وی در پاکستان را رد می کرد. عمران خان که از سوی منتقدین به خاطر حمایت از طالبان و دیگر گروه های تندرو مورد انتقاد قرار دارد، بعد از سخنرانی در پارلمان با موج انتقادهای شدید روبرو شد. خواجه آصف که در گذشته وزیر دفاع و خارجه پاکستان بود، در واکنش خود گفت که بن لادن یک تروریست بود و صدر اعظم ما وی را شهید خواند. محسن داور از اعضای دیگر پارلمان پاکستان نیز گفته است اسامه که در کشتن هزاران تن دست داشت، عمران خان وقت بن لادن را شهید میگوید، با آنها چه خطاب میکند؟ رحمت الله نبیل رئیس سابق امنیت ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که اظهارات عمران خان بیانگر تروریست پروری پاکستان است.
اسامه بن لادن را شهید خواندن و معنی عزیز که از تروریسم نه تنها حمایت میکنن، بلکه اونا تروریسم بین المللی را تشویق میکنن. و عمران خان در صورتی که نیروهای امریکایی از منطقه بیرون شوه، تلاش داره که از تروریسم به حیث یک وسیله فشار بالای منطقه و جهان کار بگیره و این تلاش ها از این لحظه آغاز شد.
آقای نبیل همچنان میگوید که اظهارات عمران خان به معنای ترجمانی سازمان استخباراتی و اردوی پاکستان است، زیرا به نظر ادعای نبیل عمران خان توسط نظامیان پاکستان به قدرت رسیده است. این در حال است که یک روز پیشتر در گزارش سالانه وزارت امور خارجه آمریکا نیز آمده بود که هنوز هم تروریسم در پاکستان مخفیگاه دارد و این کشور در برابر گروه های تروریستی اقدام قناعت بخش نکرده است.
Российская Федерация неизменно
сохраним зону свободной торговли.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Радио Азади مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
انتظار می رود رئیسان اجرایی شرکت های هوایی بزرگ ایالات متحده با مایک پنس معاون رئیس جمهوری این کشور امروز ملاقات کنند. پرواز طیاره های این شرکت ها به خاطر همگیری ویروس کرونا از چند ماه به این طرف متوقف بوده. حال آنها راههایی را برای سرگیری پروازها جستجو می کنند. جزئیات گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از جعفر احمدی بشنوید.
قصر سفید تایید کرده است که مایک پنس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده با رئیسان اجرایی شرکت‌های هوایی این کشور ملاقات خواهد کرد. قصر سفید نام شرکت‌ها را مشخص نساخته است. اما خبرگزاری رویترز گزارش داده که پنس و دیگر مقامات ارشد ایالات متحده با رئیسان اجرایی شرکت‌های امریکن ایرلاینز، دلتا ایرلاینز، یونایتد ایرلاینز و دیگر شرکت‌های بزرگ ملاقات خواهند کرد. رویترز به نقل از منبع نامشخص گزارش داده است که تلاش برای قانع کردن حکومت فدرال تا دستور کنترل دمای بدن مسافران را دهد شامل بحث‌های امروز خواهد بود. احتمال تمدید محدودیت‌های سفر بر مسافران آمریکا از سوی اتحادیه اروپا، ردیابی قرارداد مسافران و تأثیر بیماری کووید 19 بر تقاضا برای سفر از دیگر مسائل مورد بحث گفته شدند. شرکت‌های هوایی ایالات متحده بر دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور فشار می‌آورند تا برای اطمینان خاطر مشتریان دستور کنترل درجه حرارت بدن مسافران را دهد. مقامات آمریکایی گفتند این اقدام خطرهای ویروس کرونا را از بین بردن نخواهد توانست، اما ممکن است مانع سفر افراد بیمار شود. تب، بی‌حالی و سرفه خشک از نشانه‌های معمول بیماری کووید 19 اند. هنوز هیچ اعلامی در مورد اجرای آزمایش‌های سنجش میزان درجه حرارت بدن مسافران صورت نگرفته است. همچنان زمانی که یک مسافر درجه حرارت بالا دارد چه باید شود مشکل است که هنوز به آن پرداختن نشده. اسکار موناز رئیس اجرایی شرکت هوایی یونایتد ایرلاینز دیروز در جریان یک ویدیو کانفرانس گفت هیچ کس نمی خواهد شخصی باشد تا به یک مشتری در روز مسافرتش بگوید که سفر کردن نمی تواند. قصر سفید به یک گروه کاری بین سازمانی دستور داده که راه حل موقت را تا 30 جون پیدا کند. پس از آن که کشورها برای پیشگیری از گسترش ویروس کرونا مرزهایشان را بستند، پرواز طیاره ها در ماه اپریل در مقایسه با سال گذشته 98% کاهش یافت. براین پیرز رئیس امور اقتصادی انجمن حمل و نقل هوایی بین المللی دیروز به شبکه تلویزیونی CNBC گفت میزان خساره مالی شرکت های هوایی در سال روان میلادی 84 میلیارد دلار پیش بینی شده است، خساره ای که به پیشینه خواهد بود.
رادیو آزادی در یوتیوب گزارش های تازه.
Our mission in Afghanistan is essential.
گفتگوهای اختصاصی.
آیندی دولت رسمی افغانستان چی خواهد شد؟
دست به که شما گفتین طالبان حکومت به رسمیت نمیشناسند، اما ما حکومت به رسمیت میشناسیم.
برادرم رو گروگان گرفتن تا منو ساکت بکنن.
و ویدیوهای جالب.
هیچ کس هم از زور بوده و هم از زور شده نمیتوند.
امروز زنان می توانند در جاده های سعودی تنها و آزادانه گردش کنند و دیگر نپوشاندن چهره جرم نیست. برای دیدن این ویدیوها چینل یوتیوب رادیو آزادی youtube.com/azadiradio را سابسکرایب کنید.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. 1:23 پس از چاشت و وقت افغانستان است. درست ساعت 1:30 فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت بحث هفته پخش می شود که روی مبارزه با ویروس کرونا در هرات متمرکز است. شماری از خانواده ها در ولایت پروان محدودیت ها به خاطر جلوگیری از شیوع همگیری ویروس کرونا را فرصت برای برگزاری مراسم محدود عروسی می دانند و از این بابت خرسند هستند. احمد حنایش در این باره گزارش می دهد.
ادامه قرنطینه به خاطر ویروس کرونا رخ سبزی به خانواده های در ولایت پروان نشان داده است که مراسم عروسیشان را به سادگی و آسان برگزار کنند. فردوس قاسمی 21 ساله عضو یکی از خانواده ها باشنده شهر چرکار مرکز پروان است که در این مورد می گوید.
برادر ما همین روزه قرنطین می خواستیم که پیش از اینکه در هتل عروسی کنیم و مسار بسیار گزاف می شد، همین زمان قرنطین رسید ما خانه و محفل کوچکی که بین خود ما گرفتیم همه قسم ازدواج کردن و همه قسم یک عروسی بسیار ساده و بدون که مصارف اضافه شوه عروسی کردیم.
مخفیه صوفی‌زاده باشنده دیگر ولایت پروان به این باور است که شمار زیادی از خانواده ها از بستگان آنان مراسم عروسی های خود را در دوره قرنطینه کرونایی در این ولایت برگزار کردند.
در میچند وقت محدود که هست باید قرنطینه هستم و فامیلایی که میخواستن عروسی کنند و دوتلا بسیار مصارفشان بالا میره، یک قرنطینه بسیار برشان کمک میکنه تا از مصارف بیشتر جلوگیری شود. همچنان که بهانه بسیار خوب میشه که هم مصرف کم میایه هم از شیوع ویروس کرونا جلوگیری میشه. و می خاطر دمی چند وقت پیش که از نزدیکای ما هم عروسی کرده، عروسی هم تو قرنطینه گرفته، یعنی بسیار نفر کم خواسته بودن به خاطر این محفلشان. از یک نگاه بر مردم بسیار خوب شده می عروسی هایی که در قرنطینه صورت میگیرن به خاطر کسایی که نمیتونستن که یعنی در اوترا عروسی کنن یا که پول بیشتر نداشتن که خواست خانواده عروسه برآورده کنن، و می خاطر این قرنطینه بسیار کمک خوب کرده برای مردم.
از نظر شماری از آگاهان مسائل اجتماعی، خانواده هایی که از محدودیت های ناشی از وضعیت کرونایی استفاده کرده اند، کار آنان سود صحی و اقتصادی را به دنبال دارد. مریالای بهادر از شماری این آگاهان است که در صحبت با رادیو آزادی میگوید:
امی قرنطین باعث شده که عروسی های محافلی که برگزار میشه و عروسی که میشه اول مردم یکقدر زیاد بیربارک جور نمیکنن، عروسی های بسیار پرمصرف نمیکنه به خاطر قرنطین است و به خاطر اینکه از شیوع ویروس کرونا جلوگیری شده باشه و این بسیار خوب است و از امی قرنطین یا استفاده میکنن و مردم از این وضعیت راضی هستند که مصرف کم میکنن و خوب است که از شیوع ویروس کرونا هم جلوگیری شده.
در ولایت پروان برای جلوگیری از گسترش شیوع بیماری کووید 19 تدابیر لازم در میان مردم و از سوی حکومت محلی این ولایت دیده نمی شود. بازارها به شدت مزدحم، کار در ادارات دولتی حالت عادی دارد و خطر کرونا در حال فراموشی است. اما برگزاری مراسم عروسی خیلی متفاوت، کوچک و کم مصرف صورت می گیرد.
شنیدید که شماره از باشنده های ولایت پروان می گویند که محدودیت هایی که بعد از جلوگیری از انتشار ویروس کرونا وضع شده از مصارف گزاف مراسم عروسی کاسته است. اما در فرا شماره از جوانان از مصارف کمرشکن عروسی شکایت دارند. حفیظ نورزاد خبرنگار رادیو آزادی گزارش می دهد.
برپای رسم و رواجه های مشکل پسند در عروسی ها و مریه های بلند در فرا باعث نگرانی برخی جوانان در این ولایت شده است. آنان میگویند تویانه بلند و مصارف زیاد در عروسی ها شمار زیادی از جوانان را مجبور به مهاجرت های غیر قانونی و کارهای شاقه نمودند. فراد 29 ساله و محمد 36 ساله دو تن از جوانانی که تا هنوز ازدواج نکردند میگویند به دلیل تویانه بلند و رسم و رواجه های مشکل پسند نتوانستند که ازدواج کنند. این جوانان از حکومت و علمای دین می خواهند تا به افرادی که در پیوند با مراسم ازدواج خلاف شریعت عمل می نمایند و به های سنگین بر شانه های جوانان می گذارند با آنان برخورد قانونی نمایند.
موږ دینی علمان څخه غاړو چې په خپل مساجد او عبادتګاو کې دا پخش او نشر کې چې خپل د لورګانو قیمت او بیا د پلورل لپاره لږ او حکومت څخه غاړم چې خلک چې خپل لورګانې په ډیر قیمت خرڅوي دا غو سره قانوني چلند وسی.
متاسفانه اکثریت مردم ما شما به می اندازه که به این رسم و رواج های پوچ و ناپسند توجه میکنند، ارشادات دینی و شرعی و همچنان به بعضی از قوانین که در زباره وجود داره توجه نمی کنند.
رمدین 32 ساله که 4 سال پیش ازدواج کردن و حالا صاحب دو فرزند می باشد می گوید که به خاطر دریافت مصارف عروسیش روزهای سخت را سپری کرده است. او می گوید که چند پیش یک از نزدیکانش جهت پیدا کردن تویانه و مصارف عروسیش مجبور به مهاجرت در کشور ایران شده بود، اما بر علاوه این که مصارف عروسیش را برابر نتوانست فرد معتاد به خانه برگشت.
تقاضای ما از تمام کلان ها ای است که همین مهریه یا پیشکشی که مگذاره مثلا 7 لک تا 8 لک بعضی ها 4 لک افغانی آیا توانی قدرت ای جوان داشته باشه یا نه. و یکی از نمونه هایی که یکی از دوستای ما رفت به خاطر پول پیدا کردن پیشکش خود به ایران رفته بود از بار معتاد برگشت آماده. پس آینده جوان ها را خراب نکنید، بگذارید که همه دو جوان به زندگی خود بفهمه.
در امین آل عبدالجبار مطمئن رئیس اداره ارشاد و اوقاف فرام میگوید که علمای دین هموار از طریق منابر به این مسئله توجه کرده اند.
همیشه زمر د یو هغه خطبه څخه چې ډیر تکراریږي پر منابر باندې هغه هم دغه خبره ده چې ولورونه باید کړه سي ازدواجونه باید آسان سي. کزمر د نن خلک واقعا د رسول جرمی صلی الله علیه وسلم پیداوي کی نو دوی باید ټول هڅه دا وکړي چې په مهرونو کې آسانواله راوي.
در حال حاضر در ولایت فرا مریها کم از کم 500 هزار افغانی بوده که با مصارف دیگر از این یک عروسی تا به 1 میلیون افغانی میرسد. حفیظ نورزاد، رادیو آزادی، فرا.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟
توصیه های سازمان صحی جهان.
از حضور در اماکن عمومی و مزدحم که احتمال شیوع ویروس در آنها وجود دارد تا حد ممکن پرهیز کنید.
تا دقایق دیگر بحث هفته پخش می شود. اینجا رادیو آزادی است. آهسته آهسته رسیدیم به نیمه برنامه حاضر. سپاس که تا حال با ما همراه هستین. یک و نیمه پس از چاشت به وقت افغانستان شد. سید سمی عباس فشرده خبرها را پیشکش می کند.
در ولایات پکتیکا، پکتیا و لوگر 14 جنگجوی مسلح طالبان کشته شده و 2 نفر زخمی شدند. در این مورد سخنگوی قلوردی 203 تندر در پکتیا ایمل مومن در یک پیام صوتی به رسانه ها خبر داده است. ایالات متحده آمریکا افغانستان را در لیست بدترین کشورها در عرصه قاچاق انسان، بردگی جنسی اطفال و عساکر کودک شامل ساخت. 3 پلیس در خیبر پختونخوا بعد از نشر یک ویدیوی آنها از کار برکنار شده و بازداشت گردیدند. در ویدیوی نشر شده یک مهاجر افغان به نام عامر تکالی که بر پلیس انتقاد کرده بود توسط پلیس لت و کوب شده و لباسش از تن بیرون کرده شده است. در نتیجه انفجار یک ذخیره گاز در نزدیکی یک پایگاه نظامی امروز روشنایی نارنجی رنگ آسمان شهر تهران را فرا گرفت. رئیس جمهور فرانسه ایمانوئل مکرون امروز در یک ویدیو کنفرانس با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین صحبت دارد. در اجندای صحبت آنها وبای کرونا، مسائل امنیتی، وضعیت اوکراین، وضعیت سوریه، موضوع ایران و لیبیا شامل می باشد. و تست کرونای سابق قهرمان بوکس رابرتو داران مثبت بوده و او اکنون در شفاخانه تحت مراقبت قرار دارد. داران از سال 1968 تا سال 2001 در زادگاه پدریش پاناما و تمام امریکای لاتین قهرمان با مشتهای سنگی یاد می شد.
برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar. از ساعت 3 تا 4 پس از چاشت امروز برنامه ولایت به ولایت از رادیو آزادی پخش می شود و در این برنامه راجع به ولایت غور بحث صورت می گیرد. حالا بحث هفته به میزبانی شاپور صابر پخش می شود.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان رادیو آزادی سلام به همه شما. هرات کانون شیوعی کرونا در سطح افغانستان است. اولین واقعه مثبت این ویروس در افغانستان به 5 اوت سال گذشته در هرات به ثبت رسید. از آن زمان تا کنون بیش از 4 ماه می‌گذرد. بر اساس اطلاعات ریاست صحت عامه هرات تا 4 سرطان بیش از 4600 تن در هرات به کرونا مبتلا شدند. 124 تن جان دادند و 1938 تن بیبود یافتند. کمبود دستگاه ونتیلاتور، نبود کیت‌های تشخیص، اعتصاب برخی از کارمندان شفاخانه کووید 19 به دلیل عدم دریافت معاشاتشان و نبود بودجه به موقع به خاطر رفع مشکلات در شفاخانه کووید 19 و همچنان بی‌باوری برخی از مردم به این ویروس در افغانستان از چالش‌های اصلی در هرات به شمار می‌رود. این موارد را در برنامه 25 دقیقه با میمانانم محمد رفیق شرزی سخنگوی ریاست صحت عامه، حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن هرات و یکی از افرادی که عضو خانوادهشان در یک از شفاخانه کووید 19 جان باختند و همچنان آقای غلام فاروق راسب یکی از فعالان مدنی در هرات دنبال میکنیم. نخست خوش آمدید میگیم حضور میمانان گرامی در بحث کنونی. از آقای شرزی آغاز میکنیم. آقای شرزی، این روزها وضعیت کرونا رو به گسترش است در هرات یا به کاهش؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب معذر شما و همچنان شنونده عزیز رادیو آزادی با کسب اجازه از معذر جناب خادم صاحب و
آقای راسب.
راسب صاحب، خوشبختانه در این اواخر سیر ویروس کرونا تا حدی که ما پیش بین هستیم در بحث که آمار و ارقامی که در بحث سیستم سرویلانس ریاست صحت عامه ولایت هرات به ثبت راجستر رسیده، یک سلسله خوشبینی های وجود داره، به این معنا که ما در جریان هفته ای که فعلا وجود داره و هفته که گذشت خوشبختانه میزان وفیات یا مرگ و میر بیماران ناشی از کرونا و همچنان تعداد اشخاصی که مصاب میشن به گونه ای که ما در بخش سیستم لابراتوار مرکزی ولایت هرات آمار داریم به اندازه کاهش یافته که عوامل مختلفی هم در این کاهش وجود داره. دوره که شما میدانین وضعیت بیماری کرونا و همچنان در بحث کمبوداتی که شما اشاره کردین، بر اساس استراتژی اخیر وزارت صحت عمومی افغانستان تا 1.5 پالیسی که اخیراً جناب مهاب دکتر سیامد جواد عثمانی سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان اعلان کردن، به این معنا که تمامی خدمات صحی از اون فردی که در سطح هلت پست است یک سطح بسیار ابتدایی ارزی خدمات در سطح قریه‌جات و نقاط دوردست افغانستان است تا بالاترین ارزی سیستم خدمات سی که در بحث خدمات تخصصی میشه، همه رو بسیج ساختن برای امر مبارزه با کرونا که همه باید خدمات رسانی لازمه رو برای شهروندان افغانستان داشته باشند، که ما بر این اساس و بر اساس این پالیسی اخیر نمیتونیم بگیم که ما وضعیت ایدئال داریم و وضعیت بسیار خوبی داریم، ولی خوشبختانه که گراف رویدادهایی که فعلا به شما ثبت میشه به نحو میزان دسترسی بیماران به ارزی خدمات صحی بسیار خوب شده.
چند روز قبل که سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان به هرات آمد، در سخنان گفت در کنفرانس مطبوعاتی که دو ماه آینده نقطه اوج کرونا در افغانستان است. حالا وقتی که صحبت از مسئولان اداره صحت عمومی در ولایت هرات میشه، یک سری تناقضات میان حرفا ایجاد میشه. کدام یک میتونن مردم در ولایت هرات بپذیرن؟ حرفای مسئولان سی در ولایت هرات یا سرپرست وزارت صحت عمومی افغانستان؟
اونا بر اساس کثرت و جمعیتی که در افغانستان وجود داره و بر اساس شیوع ویروس کرونا، بر اساس آمار و ارقامی که در سیستم سرویلانس وزارت صحت عمومی افغانستان ثبت شده، نظرات کلی خود و پیشبینی های کلی خود من از مسئول و متصدی وزارت صحت عمومی افغانستان بیان داشتن که حرفشان کاملا دقیق است، ولی ما در بحث ولایت هرات هنوز به اون نقطه اوج و شدت بیماری که باید رسیده باشیم نداریم. به این معنا که ما همروزه نمونه مثال که من صحبت های قبلی خودم تکمیل نکردم، هدف از میزان دسترسی مردم به این معنا که ما سطح پوشش خدمات صحی رو وسیع ساختیم، حالا چی در بحث پرایوت سکتور که خدمات خصوصی ارائه میشه و چی خدمات که از طرف دولت ارائه میشه. نمونه مثالش این است که وقتی ما میگیم مردم ما در ابتدا بی باور بودن و امروز خودشان عملا میرن پول پرداخت میکنن، روزانه بین 800 نفر تا 1000 نفر با علامت حداقل یا متوسط یا شدید یا حالت خفیف بیماری کرونا رو دارن. این شاخص و این اندیکاتور یا این آمار ارقامی که بر ما ثبت میشه، این میرسونه که هنوز موجودیت ویروس کرونا و موجودیت بیماری کرونا یک حالت متاسفانه ایدئال نیست که در داخل جامعه ما روان است.
و این آماری که تاکنون ارائه شده از سوی ریاست صحت عامه که تا تاریخ 4 سرطان بیش از 4600 تن در ایران مصاب به کرونا هستند و همچنین 124 تن شما فوتی دارین.
بله.
این آمار مخصوص جغرافیای شهر است یا ولسوالی 19 گانه هم در بر میگیره؟
بعضی از که این تعداد کسایی بودن که در ابتدا ما واقع یابی داشتیم، به این معنی که تواز تیمای سیار ما خانه به خانه میرفتن واقع واقع یابی میکردن و آن در بیمارانی که در هر سن و سالی بودن عملا از اون پروسس تست صورت میگیرید و عملا میامان تحت معاینات آزمایشی قرار میگیرید. ولی در پی پالیسی اخیر وزارت صحت عمومی افغانستان به نسبت گستردگی شیوع ویروس کرونا در بین مردم، در اکثریت کشورهای جهان انجام تست پی سی آر به نسبت اکمالات مواد جانبی از یک منزلی صحی بر متلقی شده و در اکثریت کشورهای جهانی به عنوان یک شارتج مطرح است. به او اساس ما نمیتونیم با خدمات پی سی آر یک تعداد زیادی از بیمارانی که بالات مشکوک به سر میبرند تحت پروسس و پوشش قرار بدیم.
خودم میخوام از شما پرسان بکنم، شکایات از شفاخانه کووید 19 به ویژه شیدایی یعنی کووید 1 زیاد مطرح شده بود. خیلی از مریضا باور آنچنانی به شفاخانه نداشتند، شکایت داشتند که بیا کسایی که تجربه آنچنانی در بخش طب ندارند در این شفاخانه استخدام شدند و دلایل دیگر از این مساله. شما در مدتی که مریض داشتین در این شفاخانه چی مسائل دیدین؟ بررسی های شما از شفاخانه کووید 19 به عنوان کسی که چند روز ارتباط داشتین با مریض خود و سرکار داشتین با این شفاخانه چی بوده؟
سلام خدمت شما و جناب شهزاده سیبان راسب سیب و شنوندگان خوب شما. من هیچ کسی که مریض داشتیم و در اونجا در شفاخانه کوگنوزدی نمبر یک در اونجا دو مرتبه ما مریض خود انتقال دادیم، من شخصا از دید خود ما کدام امکاناتی که بتونه پاسخگوی این همه مریض باشه در اونجا ندیدیم. اول در بحث تخصص یا افراد و اشخاص متخصص ما در اونجا کسی ندیدم که یا اون فرد پاسخگوی خواسته های مریضا باشد. دومی که امکانات ناکافی که در اونجا وجود داشت و بی‌برنامگی که در مدیریت عمومی کلان در مدیریت کلان صحت مدیدم، متاسفانه تمام عرف ها و عدیس هایی که از طریق رسانه ها پخش میشه تا به مرحله عمل بسیار متفاوت بود. ما در شفاخانه کرونا و کوید 19 نمبر 1 شیدایی اونجا فقط افراد و اشخاص دیدم که از لحاظ تجربی در پایین ترین سطح تجربی کاری قرار داشتن. یعنی در همزمان با این که کرونا در هرات اوج پیدا کرد و تقریبا 70-80% مردم هرات مصاب ساخت، همزمان با این بزرگان ما در سکتور صحت اینا هم به نوع خود قرنطین ساختند در خانه های خود. یعنی از ارائه خدمات صحی به شکل خود کنار زدند، یک مسئله. و دومی که اداره صحت‌عامه افغانستان هم در یک سراسیمگی و دستپاچگی مطلق قرار داشت، چون رهبری کلان مدیریت کرونا به دست مقامات عالی رتبه در رأس معاونیت دوم رئیس جمهوری قرار داشت. از لحاظ امکانات و یا مصرف امکاناتی که دست بر مبارزه با کرونا در نظر گرفته شده بود، این دسترسی به امکانات کمتر بود. طور که پیشتر جناب شیرزاده صاحب گفتند،
یعنی منظور ایست که به گفته شما نبود امکانات با اون چه که شما ضعف مدیریتی در شفاخانه کووید 19 مطرح میکنین، این باعث برخی از افراد شد که جان بدن در داخل شفاخانه؟
مطلق ما ضعف مدیریتی در شفاخانه کووید 19 شیدایی دیدم و در اونجا ما افراد و اشخاص بی تجربه از سکتور صحت دیدم که اونا پاسخگو نبودن در مطابق به نیاز مردم و مریضا. دومی که در شفاخانه کووید 19 یک اتاق بود به نام آی سی او. در اتاق آی سی او تقریبا 10 بستر در اونجا جابجا شده بود که 10 مریض همزمان در اتاق آی سی او و بسترها خوابیده بودند و هر مریض خصوصیات خاص خود یا مریضی های قبلی هم داشتن، ضمن از اینکه به کرونا مبتلا بودن. و شما می فهمید که مریضی از لحاظ روحی بسیار
نقش
بزرگ داره و شما وقتی که در یک اتاق 10 مریض در بستر ببینیم و هر کدام از خود یک وضعیت به خصوص خود از لحاظ مریضی داشته باشند، یک مریضی که جور هم به اتاق بره متاسفانه حالت روحی از او پایین میایه و نمیتونه که خود کنترل بکنه و ما تقریبا عملا در این مسئله مواجه شده. مثلا در اتاق آی سی یو که مریض ما بستر بود، در اون اتاق ما یک شب مریض ما سپری کرد و در اتاق آی سی یو حالتی بود که هر کس مثل کارمسرا وری داخل میشد بیرون میشد و بسیار بسیار با یک امکانات بسیار کم، یعنی با یک ویژگی خاصی که باید یک اتاق آی سی او داشته باشه. و اتاق آی سی او پایین‌ترین امکانات برخوردار بود و بسیار بی‌نظمی در سطح کل وجود داشت و مریضا پاوازهای مریضها به شکل خودسرانه بدون از اینکه کدام نظارت و کنترل باشه در اونجا وارد می شدن با آی سی یو و هر کدام با مریض خود تماس می گرفتن. و ما یک شب که مریض ما در شفاخانه سپری کرد، صبح که ما از خانه طرف شفاخانه رفتم، مجرد ایزی که من مریض دیدم، مریض با اشارات به من فهمان که گویا اینجا جای من نیست، به خاطر از اینکه قبل از اینکه من به اتاق مریض خود داخل باشم 3-4 مریض فوت شده بود.
آقای راسل، از زمان شیوع کرونا که بحث انتقال افغان‌ها از ایران مطرح شد، به ویژه مسئله شیوع از این در قوم که دلیلی بر موجودیت ویروس کرونا در هرات شناخته شد، تا کنون حرف و حدیث های مختلف مطرح شد. البته همگی ما در ادعا می‌بینیم از سوی افسران مختلف، گاهی اوقات تیمای سیهیر متهم ساختن به کمکاری، گاهی اوقات نبود به ویژه دستگاه ونتیلاتور در روزهای اول که سبب شده که یک سری مشکلات زیاد ایجاد بکنه. در پهلوی رسانه ها که نقش اطلاع رسانی داشتن و خود کارمندای صحی که توصیه های داشتن به مردم که باید توجه بکنن، در غیر صورت به گفته مسئولان صحی فاجعه در راه خواهد بود در ولایت تهران که شاید چنین شده باشه. میخوام نقش فعالان مدنی بدانم که فعالان مدنی چی کردن، به چی اسنادی، به چی مشکلاتی که در اون قضیه در ولایت تهران وجود داشته شما دست یافتین که بعد صورت میگرفت که صورت نگرفت؟
ما دو برنامه های دادخواهی نشست های با مقام محترم ولایت داشتیم، از طریق رسانه ها داشتیم، از طریق گفتمان ها و همچنین کنفرانس های مطبوعاتی داشتیم.
دادخواهی ها شما چی بود؟ به چی شما دادخواهی کرده بودین که به نتیجه دلخواه خود رسیدین؟
ببینیم، در اوایل که اصلا هیچ نوع امکانات و وسایل و دسترس ریاست ساعت عامه نبود، با همی که جامعه مدنی، با همی که خود ریاست ساعت عامه، با همی که سکتورهای مختلف، چی در بخش صنعت بود، چی تجارت بود، چی شهروندا بود، چی خود ادارات دولتی بود، همزمان هم همصدا شدن رسانه ها بود، دیدیم که یک سلسله کمک های در قدم نخست 400 میلیون افغانی رو به ولایت ایران تخصیص دادن که باید اینا برای عرضه خدمات بهتر برای مریضای کووید 19 وسایل و تجهیزات به دسترس از اینا قرار بگیرد. تا ما بحث تنها شهروندا نیست، همین پرسنل صحی که در بخش صحت بخصوص در بخش کرونا اینا کار میکردن، وظیفه انجام میدن، هیچ گونه مسئولیت نداشتن، وسایل و تجهیزات از جمله ماسک و لباس و همون سیستم و دسترس از اینا. اکثریت جناب شیرزای صاحب هستم کسایی که در امیرارستا کار میکردن که در پرسنل صحی بودم، چی نرس بود، چی دریور بود، چی کسی که دکتر بود، اینا مبتلا به ویروس کرونا شده بودن، چون همون وسایل تجهیزات پیشرفته و دسترس از اینا نبود. زمانی که اینا میرم مریض کووید 19 تحت تداوی قرار میدن، خب مسئولیت خود از اینا، مسئولیت جانی از اینا به خطر بود، همچنین معاشاتی که برای از اینا بعد سپرده شده بود. ما با نشست و دادخواهی که با بخش مبارزه با ویروس کرونا دکتر صاحب اسمری حسین داشتیم، ما مشکلات بحث کمبود پرسنل، بحث کمبود وسایل و تجهیزاتی که برای محافظت از پرسنل صحی در شفاخانه کووید 19 وجود داشت، بس از اینکه معاشات از اینا پرداخت نشده بود، ما گفتیم که این دکتر صاحبا امکان داره اگه معاشات برای از اینا به همین زمانها پرداخت نشه، به زودترین فرصت اینا دست به احتساب کری بزنن یا تظاهرات راهندازی بکنن. چنانچه شد، ما همو دینو که در مقابل جامعه شهروندا به خصوص بخش صحی داشتیم، ما انجام دادیم. ما به نظرم که ویروس کرونا همه گیر شده، یعنی اکثریت خانواده و جامعه گرفته، و ارقامی هم که از طرف ریاست ساعت عامه یا وزارت ساعت عامه داده میشه فقط هم کسایی که مورد تست قرار میگیره، اما روزانه هزارها نفر به یک کلینیک که 20 نفر مراجعه کننده ندیش، به یک دواخانه صدها نفر مراجعه میکنه و اکثریت هم علائم ویروس کرونا در وجود از اینا مشاهده میشه.
چیز دیگه میخوام کوتاه بگم، وقت ما بسیار کم است، دو نکته میخوام مطرح بکنم. در آغاز بحث کرونا به شدت نیاز به چی بود؟ به ونتیلاتور بود. از کمبود ونتیلاتور شکایات زیاد از سوی همکارای شما مطرح بود، به ویژه رئیس ستاد مهران. حالا دسکای کرونی چند پای هست و یا اتکافو میکنه برای مریضای فیلی؟ یه خیر مثلا چقدر میپذیریم صحبت هایی که آقای خادم مطرح کردن در شفاخانه کووید 19؟
در بعض صحبت هایی که جناب خادم صاحب کردن، احترام و که ما خدمت از اینا
کنیم، فشرده کنیم،
خدمت از اینا داریم، ما تا حد میپذیریم و تا حد یک سلسله مشکلاتی هم هست که نظر مسئله سیستماتیک است. ما در بحث مسئله ضعف مدیریتی خدمت شما، از زمان شیوع ویروس کرونا اولین اداره که اولین واقعه ویروس کرونا در سطح افغانستان اعلام کرد وزارت صحت عامه افغانستان بود. در تاریخ 22 فوریه از ولایت هرات، در ولایت هرات تمامی خدمات روتین بالای توقف قرار گرفت، ولایت هرات به طرف قرنطینه رفت، تیم مدیریتی ریاست صحت عامه ولایت هرات با تمامی امکاناتی که در دسترس داشت از نظر منابع بشری پلان‌های متفاوت عملیاتی برای مبارزه با کرونا دیزاین کرد. بعضی پلان‌های برای مسائل مسلکی بود، بعضی پلان‌ها برای مسائل لوجستیک بود، بعضی پلان‌ها برای عرضه خدماتی که ما به چه شکل بتونیم لولینگ بکنیم یا سیستم ایجاد بکنیم تا بیماران را تحت پوشش قرار بدیم، که ما تیم های سیار ایجاد کردیم، خدمات اوپیدی ایجاد کردیم، ایجاد وارد ایزولیشن جور کردیم. در ابتدا در 5 بستر در شفاخانه حوزه وی هرات که هیچ نوع امکانات به دسترس نبود، ما از 5 بستر شروع کردیم در شفاخانه حوزه وی هرات، با نسبت به گسترش ویروس کرونا به 20 بستر ارتقا پیدا کرد، بعدن از کنترل شفاخانه حوزه وی خارج شد و ما رفتیم شفاخانه 100 بستر اطفال تخلیه کردیم. ما اداره بودیم که شروع کردیم، در وسط راه برای ما نهادهای دیگه پیدا شد، بودجه دولت بسیار با تاخیر برای ما رسید در بس 400 میلیون. ریاست صحت عامه ولایت هرات از تمامی امکانات استاک شفاخانه به شفاخانه خود در سطح امکانات مدیریتی خود استفاده کرد و در بحث مبارزه با کرونا آغاز کرد، که بعدن ما تغییر رهبری ولایت هرات داشتیم. از تاریخ 12 حمل پروسی کمیته تدارکات در سطح ولایت ایجاد شد و روی برنامه های لوجستیکی ما تصمیم اتخاذ شد و متاسفانه که هنوز ما یک سلسله قراردادهای تدارکاتی ما با دوران هست و هنوز ما به گذشته 4 ماه نتونستیم اون موادی که باید در اوایل می داشتیم تا به حال به دست داشته باشیم. ما در بحث ای که دکتر صاحب از عرضه خدمات سی در این مقطع فرار کرده باشند، کنار رفته باشند، چنین سراغی نداریم، مگر ایکان دست دکتر صاحبانی که بیمار شدن، در بستر بیماری افتادن که حق مسلمشان از نظر منشور حقوق مریض با اونا چنین برخورد صورت گرفته که باید به قرنطین باشن. آیا ما در خدمت بیماران خود بکاپ نیروهای متفاوت داشتیم؟ از مشورهای تلفنی، از طریق اینترنت، از طریق اسکایپ، از طریق تمامی امکاناتی که ما میتونستیم با دکتر صاحبای متخصص خود که به خصوص متخصصین بخش انتانی و ساری خود مشوره گرفتیم و در امر تداوی بیماران ما پروتکل های متفاوتی که روزانه در خدمت بیماران بود اینا رو همگی تغییر دادیم و پروسیجرهای تداوی رو ما اپدیت ساختیم.
در بحث دستگاه وجود داره و ادعای در که بالاخره دستگاه وینتیلاتور در افغانستان قاچاق شده از 32 دستگاه مطرح هرات هم جز از این ولایات جز از این ادعا هست یا خیر؟
خب او اگه ادعایی بوده که از طرف رسانه های متفاوت ادعا شده که به شدت ترین الفاظ از طرف وزارت صحت عامه افغانستان با اسناد رد شده و این موضوع احتمالاً به کمیسیون رسانه ها مطرح میشه و به سلسله سارنوالی تعقیب خواهد شد. در اون بحث او میگذاریم ما در ولایت هرات در حدود 18 پای وینتیلاتور که از طریق نهادهای بین المللی که شامل سازمان سی جهان، نهاد القرافه قطر، همچنان وزارت صحت عامه افغانستان دو پایه و متبقی 10 پایه تای پروسه های تدارکاتی از جانب مقام ولایت هرات از بودجه 400 میلیون برای ما خریداری شده که 13 پایه فعلا فعال است و 5 پایه دیگه متاسفانه غیر فعال است. دستگاه هایی که فعال است در حدود 7 پایه فعلا، 6 پایه در آی سی یو شفاخانه کویت 19 شهیدایی قرار داره و متبقی بالات سالم و با تمام امکانات به داخل استاک های ریاست صحت عامه ولایت هرات موجود است. و تا به امروز هیچ یک از کسایی که در ولایت هرات به نسبت ویروس کرونا جان باختن به نسبت کمبود امکانات صحی نبوده.
خادم صاحب اگر کوتاه شد کنیم چقدر پاسخهای آقای شرزی قناعت شما را حاصل کرد؟
با عرض احترام به نظریات جناب شرزی صاحب، من میخواییم بگم که او کسایی که از شفاخانه کوک 19 نمبر 1 شهیدایی جان به سلامت بردن از چانس خود از اون بوده، نه از خدماتی که ارائه شده، چون واقعا در اونجا مشکلات بی حد زیاد است. پرسنل سی ساعت عامه هرات تلاش بی وقفه کردن، ولی اگر اداره ساعت عامه هرات میگن که بسا مثلا متخصصین عرصه ساعت هرات در اونجا خدمات ارائه کردن، لطفا لیست از اینا رو ما بگن که کدام متخصص مثلا در کدام شیفت، در کدام ساعت، در کدام روز اونجا وظیفه انجام داده، بسیار به ندرت بوده، بسیار کم. و دومی که من مطمئنم که با همین امکانات کمی که در شفاخانه کویک 19 شهیدایی هست، حتی رئیس ساعت عامه هرات هم اگر خدای نخواسته، حتی اگر چه که مصاب شدن خدا شفای داده، شفای دوباره برای اینا داده، تستشان منفی شده، اگر به بسیار به مجبوریت هم برسن، من مطمئنم که هیچ یک از پرسنل اداره ساعت عامه به شفاخانه کویک 19 در اونجا بستر نمی کنن. در کل مردم، جمع نهادهای مربوط و نبود امکانات دست به دست هم داده تا این که ما اوج بحران در هرات و کابل داشته باشیم. و آمار و ارقامی هم که پخش میشه، آمار و ارقامی هست که کسانی که روزانه مثلا مراجعه میکنن و تست میشن و مصابی میشه، ولی من میتونم بگم که بیشتر از 80% مردم هرات مصاب شدن و ما هر کدوم، ما و شما که در اینجا ششت هستیم به شمول شما خودم و هر شاید راسب سب و دکتر سب خدا نکنه که شده باشم، یعنی در خانواده حتما 3-4 نفر ما مصاب به کرونا داشتیم. به خوشبختانه اکثریت مطلق در خانه ها تداوی شدن و بسیار زیاد کوشش کردن که به شفاخانه های مربوط به کرونا مراجعه نکنن و ما متاسفانه امکانات بسیار کم داشتیم. به هر حال خدا کنه این وضعیت به خیر زودتر پایان پیدا بکنه و گفتار تا به عمل تفاوت بسیار زیاد داره. ما خصوصا به مسئولین وزارت صحت عامه واقعا در کمکاری، واقعا من متهم میکنم کمکاری کردن و واقعا که در ولایات امکانات کم به دست هستشان قرار دادن و متاسفانه مردم در یک بلا تکلیفی مطلق اینا قرار دادن.
پیشنهاد شما چی است؟ در این روزا باید چی مسائل بیشتر مردم توجه بکنن نسبت به روزای اول توصیه نشود؟
کاملا مخالفم با وزارت صحت عامه و ریاست صحت عامه که ما نباید اکتفا بکنیم به 18 دستگاه ونتیلاتور. باید صدها دستگاه و همینجا به دسترس ریاست صحت عامه ولایت هرات قرار بگیره که اگر در صورت نیاز میشه نتونیم باز ما بدونج بودجه را تقاضا بکنیم کمک های را بخوایم. ویروس کرونا یک پدیده جدید فردا شاید افزایش پیدا بکنه، به خاطر همون ما میگیم که باید وسایل و تجهیزاتی که امروز کم بوده از حال ما به فکر ازو بشیم و او را آماده بسازیم، چی در بخش صحیه، چی در بخش ارزه خدمات، چی مسائل نیازمندی های به شفاخانه هایی که اعمال شده، اینا را ما باید پیش از مسائل یعنی وقایع بکنیم آماده سازی داشته باشیم که ما بتونیم حداقل اگر میره به طرف برانی شدن بیشتر از این باز ما بتونیم همون نیازمندی های شهروندار از نگاه طبابت ما فراهم بکنیم. وقتی وسایل نباشه، وقتی تجهیزات نباشه، وقتی امکانات نباشه، اگر امکانات می بود چرا 10 مریضی که به ویروس کرونا به دستگاه ونتیلاتور نیازی یا به تنفس نیازی در یک اتاق اینا باشن؟ واقعا اگر صحت عامه امکانات به دسترس از اینا می بود که برای هر مریض اتاق جداگانه می بود، خب اینا استفاده با کمبود جا، با کمبود وسایل، با کمبود تجهیزات بود که ما نمیتونیم عرضه خدمات درست ارائه بکنیم. و ویروس کرونا یک پدیده جدیدی بود که میبینیم امروز کدام دوای خاصی برای ازی، کدام واکسین خاصی هنوز دنیا نتونسته برای ازی تهیه بکنه. و باز هم ما از پرسنل صحی که چی در مسائل انتقال مریضا بودم، چی در خط اول مقدم مبارزه با ویروس کرونا بودم، کسایی که حدود 700 نفر اینا خود از اینا پرسنل صحی مبتلا شدن، باز هم ما میگیم که با همون امکانات ناچیز، با همون دسترسی که داشتن، اتوان خب برای از اینکه چی کنه بتونم مریض ها را تحت تداوی قرار بدم امکانات دشیر دست میگن هیچ کدوم دریغ نکرد. اما بازم ما تسلیت میگیم برای تمام خانواده هایی که مریض های از اینو از اثر مبتلا به ویروس کرونا جان های شیرین خود از دست داده، نه تنها بحث ویروس تبعات منفی که ویروس کرونا امروز فقر و گرسنگی دامنگیر جامعه ساخته، امروز اگه تجارمون سرمایه‌دارمون صنعتکارمون یعنی اقشار مختلف جامعه میبینیم که وضعیت اقتصادی از اینا خراب شده، جای داره که ما از خادم صاحب از تدریس صنعتکار از خود تجار خیر، جامعه مدنی، رسانه ها و خود تیم های صحی تشکری بکنیم که در حد توان با همون امکانات ناچیزی که وجود داشته خب اینا تلاش های خود کردن، اما نیازه که ما برای آینده فکر بکنیم. از امروز ما نگیم که ما کافیه بسندیه، به نظر من نیست. اگر با کابل سی پای دستگاه ونتیلاتور او کافی نیست، به هر ولایتی که است باید ما اینا رو افزایش بدیم، مراکز مبارزه با کووید 19 رو باید افزایش بدیم، یعنی شفاخونه ها رو ایجاد بکنیم، وسایل و تجهیزات ایجاد بکنیم که اگر واقعا فردا بحرانی میشه باز ما نتونیم پرسنل که استخدام کردیم به معیشت زندگی از اینا معاشات از اینا رو پرداخت بکنیم، سرنوشت کسایی که استخدام کردم تابال به نظر من با دارنامه دادخواهی که ما داشتیم مشخص نشده و یک سلسله روی مسائل منابع بشری و وزارت مالیه و منابع بشری وجود داشت که اینا چون دفعتن استخدام شده بودن متهی مراحل اسناد نشده که طی مراحل بشه که اونا با دلگرمی بتونن حداقل خدمت بکنن برای مریضا و مریضدار.
سپاسگزارم از میهمانان گرامی در این بس، آقای دکتر محمد رفیق شیرزی سخنگوی ریاست صحت عامه ولایت هرات، آقای حمیدالله خادم رئیس اتاق صنعت و معدن هرات و یکی از افرادی که عضو خانواده شان در یک شفاخانه کووید 19 به خاطر بیماری ویروس کرونا جان باختند، و همچنان آقای غلامفاروق راسب یک از فعالان مدنی در ولایت هرات که در برنامه حضور پیدا کردند.